أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به جریان از در مسئله فرعیه، استصحاب عدم وجوب مقدمه بعد فعلیت وجوب ذی المقدمه، دو تا اشکال به این استصحاب شده بود که مرحوم آخوند از این دو تا اشکال جواب داده. بحث در اشکال اول تمام شد، رسیدیم به اشکال دوم. خود اشکال دوم به جریان استصحاب در مسئله فرعیه، استصحاب عدم وجوب مقدمه، این بود که شرط جریان اصل و تمسک به اطلاق دلیل این هست که متعبد به امر مستحیلی نباشد، باید احراز امکان متعبد به بشه تا اصل جاری بشه، و الا اگر شک در استحاله متعبد به هم داشته باشیم، نمیتوانیم به اطلاق دلیل در مقام مثلا به اطلاق دلیل استصحاب تمسک بکنیم. بر این اساس چون شرط جریان اصل اینه، در مسئله مقدمه واجب اگر در واقع بین ایجاب شی و ایجاب مقدمه اون ملازمه باشه، تعبد به عدم وجوب غیری مقدمه بعد از فعلیت وجوب ذی المقدمه، این تعبد مستلزم تفکیک بین متلازمین هست که تفکیک بین متلازمین محال هست. تلازم معناش این که هیچ وقت انفکاک ندارن. تفکیک بین متلازمین مستحیل، تعبد به عدم وجوب غیری مستلزم تفکیک بین متلازمین مستلزم محال هست که در نتیجه خودش هم محال میشه. اگر ملازمه ثابت باشد که این تفکیک مستلزم محال میشه. در مفروض بحث هم که ما شک داریم آیا ملازمه ثابت هست یا ملازمه ثابت نیست، تعبد به عدم وجوب مقدمه تعبد به ما یحتمل استحالته هست، همونطور که احراز استحاله مانع جریان اصل می شود، احتمال استحاله هم مانع جریان اصل می شه. روی این حساب شرط جریان اصل در مسئله فرعی مقدمه واجب، شرط جریان اصل وجود نداره، چون تعبد به ما یحتمل استحالته است. اشکال این بود. مرحوم آخوند جوابی که از این اشکال داده اند اینه که تعبد به عدم وجوب مستلزم تفکیک بین متلازمه نیست و محتمل الاستحاله نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تعبد به عدم وجوب مقدمه در ظرف وجوب ذی المقدمه، در ظرف فعلیت وجوب ذی المقدمه، اگرچه این تعبد موجب تفکیک بین دو وجوب در مقام فعلیت میشه، در مقام ظاهر میشه، ولی تفکیک در مقام ظاهر و فعلیت با ملازمه و عدم انفکاک در واقع منافاتی نداره. در واقع ملازمه باشه ولی در مقام ظاهر و فعلیت تفکیک تحقق پیدا بکنه. تفکیک فرمودن تفکیک بین الوجوبین ولو در مقام فعلیت لازم می آید، ولی این منافات با ملازمه بین الوجود بین الواقعیه نداره. بله منافات با اون ملازمه نداره. بله منافات با ملازمه بین الفعلیه داره. با ملازمه در مرحله فعلیت ملازمه داره. ولی با توجه به این که اگر در مسئله مقدمه واجب ملازمه ثابت باشه، اگر ملازمه ثابت باشه، اون کسی که ادعای ملازمه میکنه فقط ملازمه بین الوجوبین الواقعیین را ادعا میکنه، ادعای ملازمه مطلق را نداره، ملازمه در مقام فعلیت را ادعاش را نداره. اگر به صورت احتمال ملازمه ثابت باشه، ملازمه بین الوجوبین الواقعیین هست، نه ملازمه بین دو وجوب در مقام ظاهر در مقام فعلیت. چون این گونه هست، اون ملازمه مورد ادعای در مسئله مقدمه واجب ملازمه بین الوجوبین الواقعیین هست، روی حساب جریان است و تعبد به عدم وجوب مقدمه محتمل الاستحاله هم نیست، چون ولو تفکیک بین الوجوبین رو اقتضا میکنه، ولی تفکیک را بین این دو وجوب در جایی اقتضا میکند که اونجا ملازمه نیست. جایی که ملازمه هست تعبد به از تفکیک اونجا را اقتضا نمیکنه. اون جایی را که تفکیک تعبد به اس مختزی تفکیک هست، در اون مرحله ملازمه ای در کار نیست. پس احتمال استحاله هم در مفاد است، در تعبد به وجوب غیری وجود نداره. فرمودن در ادامه که بله اگر کسی در بحث مقدمه واجب ادعای او این باشد که ملازمه بین الوجوبین هست مطلقا، حتی در مقام فعلیت ملازمه مطلقه را اگر ادعا بکند، اگر قول به وجوب به ملازمه معناش این باشه که ملازمه مطلقه در بین وجود دارد حتی در مرحله فعلیت و ظاهر، اگر مدعای قائل به ملازمه این باشه، در این تقدیر حکم مسئله فرق میکنه. حکم مسئله فرق میکنه که این قسمت عبارت همونطور که قبلا اشاره شد در کفایه دو تا نسخه داره. به حسب یک نسخه فرمودن اگر مورد ادعا ملازمه مطلق باشد لما صحت تمسک بالعصر، که معنای این عبارت این میشه که اگر ملازمه مطلق باشه، چون تعبد به عدم وجود مستلزم تفکیک بین المتلازمین هست، میشه محتمل الاستحاله و در موارد احتمال استحاله نمیتوان به اصل تمسک کرد. نسخه دیگه که لصحه بود، عبارتش این معنای عبارت این میشه که در این تقدیری هم که ملازمه مطلقه وجود داشته باشد، محتمل باشه، ولو تعبد به عدم وجوب غیری، تعبد و عدم وجوب غیری موجب تفکیک بین المتلازمین می شود و احتمال استحاله در بین وجود داره، ولی مجرد احتمال استحاله در متعبد به مانع از جریان اصل نیست، بلکه تمسک به اطلاق می کنیم. با تمسک به اطلاق اون ملازمه ادعای ملازمه مطلقه را ابطال می کنیم. معنای قسمت دوم نسخه دوم عبارت مرحوم آخون اینه. این جواب مرحوم آخون در اینجا این بود. با توجه به توضیحی که در جواب مرحوم آخون نسبت به جواب مرحوم آخون بناءً علی نسختین داده شده، معلوم میشه که فرمایشات مرحوم آخون در این جواب در چهار نقطه مندرج هست. نقطه اول اینه که مجموع اون چی که از تقریرات و از عبارات کفایه استفاده میشه فرمایشات مرحوم آخوند در چهار نقطه مندرج میشه. نقطه اول عبارت از این هست که اگر ملازمه‌ای بین ایجاب مقدمه و ایجاب ذل مقدمه باشد، این ملازمه فقط بین وجوبین الواقعیین هست، ملازمه مطلقه در کار نیست، به لحاظ مقام فعلیت ملازمه وجود ندارد. این نقطه اول. نقطه دوم اینه که در تقدیری که مورد ملازمه در تقدیری که مورد ادعا در مسئله مقدمه واجب، مورد ادعا ملازمه بین الوجوبین الواقعیین باشد، تمسک به اصل مانعی ندارد، چون متعبد به محتمل الاستحاله هم نیست. متعبد به محتمل الاستحاله هم نیست. این نقطه دوم. نقطه سوم از فرمایشات مرحوم آخوند اینه که اگر مورد ادعا در مسئله مقدمه واجب ملازمه مطلقه باشد، حتی به لحاظ فعلیت و مقام ظاهر، در این تقدیر تعبد به عدم وجوب غیری محتمل الاستحاله است. تعبد به عدم وجوب غیری محتمل الاستحاله می شود. احتمال استحاله در متعبد به وجود دارد. این نقطه سوم. نقطه چهارم اینه که در صورتی که متعبد به محتمل الاستحاله باشد، بنابر نسخه اول کفایه در موارد احتمال استحاله اصل جاری نمی شود. تمسک به اصل به اطلاق دلیل ممکن نیست. این بنابر یک نسخه در حقیقت حکم اون تقدیری که متعبد به مورد محتمل الاستحاله باشه در نقطه چهارم، در بحث به یک نسخه حکم این تقدیر به نحوی بیان شده است که موجب عدم جریان اصل میشه، نمیتوان تمسک به اصل کرد، لما سقط تمسک بالاصل. به حسب نسخه دیگر کفایه و اونچه که در تقریرات مرحوم آخوند آمده است، در تقدیری هم که ملازمه مطلقه ادعا شده باشد و متعبد به محتمل الاستحاله هم باشد، باز میتوان در این تقدیر هم میتوان تمسک به اصل کرد و با تمسک به اصل ملازمه مطلقه را ابطال کرد. خلاصه اصل مانع از جریان نداره. اینم بله حکم دوم در نقطه رابعه که بر اساس بعضی از نسخ و بر اساس اونچه که در تغییرات مرحوم آخونده، فرمایشات مرحوم آخوند در این چهار نقطه مندرج است. آیا این فرمایشات تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم اصفهانی در دو نقطه از این چهار نقطه اشکال کرده است به مرحوم آخوند، نقطه اول و نقطه چهارم. البته اشکال مرحوم اصفهانی در نقطه چهارم بر این اساس هست که نسخه کفایه لما صحه باشه، ولی لصحه باشه اشکال نکرده. اشکال کرده در نقطه چهارم به کلام مرحوم آخوند در فرضی که لما صحه در عبارت باشه. حاصل اشکالم همونی است که خود مرحوم آخوند در تقدیر لصحه بیان کرده، یعنی میتوان تمسک به استصحاب کرد. اما نقطه اول که در کلام مرحوم آخوند آمده بود که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه که مورد ادعا در مسئله مقدمه واجب، مورد ادعا ملازمه بین الوجوبین الواقعیین هست. اگر ملازمه در کار باشد، ملازمه ثابت باشه، ملازمه فقط بین وجود واقعی دوتا وجوب، دوتا حکم هست، نه به لحاظ مقام فعلیت و در مقام ظاهر. اشکال مرحوم اصفهانی به این نقطه اول اینه که اگر ملازمه در کار باشه و دعوای ملازمه در بین باشه، این دعوا در خصوص مرتبه فعلیه هست، دعوا مربوط به همین ملازمه بین دوتا حکم فعلی هست، نه بین دوتا حکم به وجود هل واقعی ولو لم یسر فعلیان، اونجا که ملازمه ای نیست. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه حاکم به ملازمه، همونطور که بعدا در کلام مرحوم آخون میاد، حاکم به ملازمه یا وجدانه یا برهانه. چه وجدان باشه حاکم به ملازمه، چه برهان باشه، وجدان و برهانی که حاکم به ملازمه هست، حکم به تلازم بین دوتا حکم حقیقی میکنه، دوتا بعث حقیقی میکنه، دوتا اراده حقیقی میکنه، حکم میکنه به این که اگر مولا ذل مقدمه را اراده کرد مثل صلات، حتما اراده به مقدمه هم تعلق میگیره. اونچه که وجدان و برهان حکم به این میکنه، ملازمه بین دوتا بعث حقیقی هست، دوتا اراده حقیقی هست، نه بین دو حکم در مرحله انشا. و الا حکم در مرحله انشا که هنوز به مرتبه فعلیت نرسیده است، این حکم حقیقی نیست، بعث حقیقی در این مورد وجود نداره و اراده حقیقیه در اینجا وجود نداره تا بین دو حکم تلازم باشه، یعنی بین حکم در ذل مقدمه و حکم مقدمه، وجوب مقدمه، تلازم باشه. پس اصلا مورد ملازمه، مورد ادعا ملازمه مطلقه هست، نه ملازمه بین وجوبین الواقعیه. فرمودن که مرحوم آخون که فرمود نه ام لوکانت دعوا، که بعدا فرموده ایشون فرمود نه، بله دعوا فی خصوص مرتبه الفعلیه، فإن الوجدان والبرهان ليس على استلزام إرادة ذي المقدمة لإرادة المقدمة وعلى استلزام البعث الحقيقي نحوه، يعني نحو ذي المقدمة للبعث الحقيقي نحو مقدمة. تلازمی که ادعا میکنه قائل به ملازمه اونجا هست، نه بین وجوبین الواقعیه. این مناقشه مرحوم اصفهانی به کلام مرحوم آخون در این نقطه اول. ولی جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که هرچند در کلام مرحوم آخون تعبیر به فعلیت در مقابل وجوب واقعی به کار رفته است و مراد مرحوم آخون، مختار مرحوم آخون در معنای فعلیت حکم اینه که مولا بر طبق حکمی را که انشا کرده است، اراده مولا به فعل عبد هم تعلق بگیره در مقابل حکم انشایی مست که مولا حکم را جعل کرده، بر اساس مصالح و مفاسد جعل کرده، ولی اراده نسبت به فعل عبد نداره. قول مرحوم آخوند هم قبلا مثال زده بود به احکامی که در شریعت جعل شده ولی زمان اجرای او قبل ظهور امام از عجل الله تعالی فرجه و شریف نیست، بلکه موکول به اون زمان شده. اینا میشن حکم انشایی. حکم فعلی حکمی است که مولا بر طبق جعل و انشایی که انجام داده، ارادهش به فعل عبد تعلق بگیره. ولو مراد مرحوم آخون از حکم فعلی در مقابل حکم انشائی اینه، ولی در اینجا که در محل بحث که تعبیر فعلی را به کار برده در مقابل وجوب واقعی، مقصود مرحوم آخوند از فعلی در اینجا فعلیت مطلقه هست نه اصل الفعلیه. چرا؟ به خاطر این که فعلیت مطلقه مساوی با تنجزه. چرا؟ به خاطر این که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری که مرحوم شیخ جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو این گونه کرده بود که در جایی را که حکم واقعی حرمت باشه ولی اماره یا اصل بر طبق بر قائم شده باشه بر عدم حرمت، بر حلیت، مرحوم شیخ این گونه جمع کرد که در این موارد میگوییم حکم واقعی انشائی هست، فعلی نشده، و حکم فعلی در بین همون مفاد حکم ظاهری هست. پس اجتماع حکمین الفعلیه لازم نمی آید. مرحوم شیخ این گونه حل کرده است. ولی مرحوم آخوند در جمع بین حکم واقعی ظاهری فرموده این رای حل، رای حل صحیح نیست. چون اگر حکم انشائی محض باشه، علم به او هم موجب لزوم الموافقه و الامتثال نمی شود. در همون احکامی که انشائی محض جعل شده است برای زمان حضور حضرت، در اونجا علم مکلف الان علم به او هم داشته باشه موجب لزوم موافقت نمیشه. مرحوم آخوند در اونجا فرموده است که جمع بین حکم واقعی ظاهری رو به این نفع نمیشه کرد که حکم واقعی فعلیت نداره، چون اگه فعلیت نداشته باشه معناش اینه که اگر علم هم پیدا بکنی لزوم موافقت نداره. و حال این که در اون مواردی که اصل قائم شده لو فرضه که مکلف علم پیدا بکنه معلومه که باید امتثال بکنه. پس این جمع صحیح نیست. صحیح در جمع چیه؟ صحیح در جمع اینه که بگیم این حکم واقعی که در مقابل که در مورد او اصل برخلاف قائم شده این فعلی هست. فعلی به این معنا که انشائی محض نیست. مولا اراده به فعل عبد بر طبق این حکم را دارد، ولی فعلیت دو قسمه، یکی فعلیت معلقه یکی فعلیت مطلقه. در مواردی که اصل برخلاف حکم واقعی قائم شده باشد فعلیت مطلقه ندارد، اما فعلیت معلقه دارد. معلقه یعنی این مولا ارادش به این تعلق گرفته، مالم یره ترخیصون علا خلافی من ناحیت مولا، مادامی که خود مولا ترخیص نداد. نه اینکه اصلا فعلیت نداره، فعلیت داره ولی فعلیت مطلقه نداره، فعلیت معلقه داره. خب جمع مرحوم آخون به نظر مرحوم آخون در جمع بین حکم واقعی و ظاهری اینه. خب با توجه به این توضیح برگردیم به کلام مرحوم آخون در مقام که فرموده اگر ملازمه‌ای در کار باشد، ملازمه بین الوجوبین الواقعیین هست، مقصود از وجوبین الواقعیین وجوبین الواقعیینی که فقط در حد انشاء باشد و لم یسر فعلیان اون نیست، بلکه مقصود وجوبین واقعیین فعلیین ولو به فعلیت معلقه هست، ولو به فعلیت معلقه است. در این مرحوم آخوند مورد ملازمه رو این میدونه. حکم انشائی محض را بله، اونجا بین دوتا حکم انشائی فعلیت تلازم قائل نیست، ولی دوتا حکمی که فعلیت ولو فعلیت معلقه داره به حیثی که لو علم المکلف به این لازم هست اتباع، لازم هست موافقت، ملازمه بین اینها هست. خب تلازم در این مرحله وجود داره، نه تلازم. مرحوم آخوند می‌فرماید اگر ملازمه ثابت باشد تلازم بین دو حکم است که دو حکم واقعی است که فعلیت معلقه دارند، نه اینکه حتما بین دو حکمی که فعلیت مطلقه داشته باشند، اونی را که نفی می‌کند که بین در مرحله فعلیت تلازم نیست، یعنی فعلیه به طوری که فعلیت مطلق داشته باشن تلازم نیست، نه اینکه ما هو مورد و تلازم مقام انشاء وجود و دو تا حکم انشائی محض باشه که به فعلیت کشیده نشه. روی این حساب بله فرمایش مرحوم آخوند، بله فرمایش مرحوم آخوند در نقطه اول فرمایش تمامی هست، یعنی اینطور نیست که اون کسی که ادعای ملازمه میکنه ملازمه را حتی به لحاظ اون وجود فعلی که مساوق با تنجزه در اون مرحله بخواد ادعا بکنه، نه، همین مقدار که با قطع نظر جریان اصل به ملاحظه فعلیت مطلقه تلازم هست. این پس فرمایش مرحوم آخوند نقطه اول فرمایش تامی هست، اشکال محقق اصفهانی وارد نمیشه. بله اگه مقصود مرحوم آخوند از فعلیت در اینجا فعلیت اصل الفعلیه باشه در مقابل انشایی، یا فعلیت به مبنای مرحوم ناینی باشه که تحقق موضوع باشه، بله کسی که در جایی که موضوع محقق نشده قائل به ملازمه اونجا که نمیگه تلازم بین این هاست، ولی فعلیتی که در کلام مرحوم آخوند بله ادعا شده اون فعلیتی است که در مورد جریان اصل وجود نداره. خلاصه مقصود اینه، حالا اسمش را هر چه میخواید بذارید، اسمش را تنجز میخواید بذارید، اسمش را فعلیت بخواید بذارید، مقصود مرحوم آخوند اینه که تلازم در اون بله فعلیتی که با جریان اصل جمع نشه در اونجا تلازم نیست. این فرمایش مرحوم آخوند در نقطه اول. نقطه دوم این بود که بنابر این که بله با توجه به این که مورد ادعا در مسئله مقدمه واجب تلازم بین وجود این واقعی این حکم هست نه فعلیت مطلقه، تعبد به عدم وجوب مقدمه محتمل الاستحاله نیست. چرا؟ چون این تعبد تفکیک را اقتضا می کند، ولی اقتضای تفکیک را می کند در جایی که در اونجا تلازمی در کار نیست. اقتضای تفکیک را می کنه بین وجوب مقدمه و وجوب تل مقدمه، ولی تفکیک بین اینها در مرحله پیدا می شود که در اون مرحله تلازم وجود نداره. این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند جای اشکال و تردید نداره. محققین دیگر حتی خود محقق اصفهانی هم در این نقطه دوم تشکیک نکردن. در فرضی که تلازم در مرحله فعلیت نباشد در فرمایش مرحوم آخوند جای تردید جای تشکیک نداره. همینطور هم نقطه سوم از کلام مرحوم آخوند که اگر مورد ادعا در مسئله مقدمه واجب ملازمه مطلقه بین الوجوبین باشد، حتی در مقام فعلیت هم ملازمه باشه، تعبد به عدم وجوب مقدمه در ظرف فعلیت وجوب ذل مقدمه، تعبد به عدم مقدمه در ظرف ذل مقدمه، فعلیت ذل مقدمه، این تعبد به امر محتمل الاستحاله است. این از مصادیق تعبد به امر محتمل الاستحاله است. این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند، این نقطه از فرمایش مرحوم آخوند هم جای اشکال نداره که فقط تعیین موضوع بکنه که در این تقدیر در تقدیری که مورد ملازمه مورد ادعا ملازمه مطلقه باشد، تعبد به مفاد اصل و اونی که از اصل پیدا می شود محتمل الاستحاله است، در حد تعیین موضوع فرمایش مرحوم آخوند جای اشکال و تردید نداره. اما نقطه چهار رو که تعیین حکم در این موضوع باشه در مواردی که متعبد و به محتمل الاستحاله هست. بله، در کلام مرحوم آخون به حسب نسخه اول که به تعبیر مرحوم قوچانی نسخه معروف این بود و اون نسخه ای هم که پیش مرحوم اصفهانی هست همین تعبیر لماسحه درش اومده، فرمایش مرحوم آخون در این نقطه چهارم که حکم جریان است با احتمال استحاله را بیان میکنه، فرمایش مرحوم آخون به حسب نسخه اول اینه که است در اینجا قابل جریان نیست، است در اینجا قابل جریان نیست، ولی به حسب نسخه دیگر و به حسب عبارت تقریرات حکم این را بیان فرموده است به اینکه است در اینجا هم جاری میشود. مرحوم اصفهانی با توجه به اینکه نسخه ای از کفایه که پیش ایشون بوده مشتمل بر لماسحت تمسک بود، بر این اساس به مرحوم آخون اشکال کرده که ولو در این تقدیر متعبد و به و مفاد اصل محتمل الاستحاله هست، محتمل استحاله است، ولی قد ذکرنا فی امثال المقام که یکیش بحث تعبد به امالات آیا ممکن است یا ممکن نیست در اونجا مطرح شده، قد ذکرنا فی امثال المقام که برای عمل به اصل برای تمسک به اطلاق لازم نیست که ما امکان متعبد و به را احراز بکنیم، احراز امکان لازم نیست، اون جرا که مانع از جریان اصل هست احراز استحاله هست، اگر احراز استحاله کردیم اصل معلومه که جاری نمیشه، ولی اگر احراز استحاله نکردیم ولو احتمال استحاله را بدهیم در کنار احتمال امکان تعبد را، در این موارد به اطلاق دلیل اصل تمسک میکنیم و اون مضمون را اثبات میکنیم. احتمال استحاله مانع از تمسک به اصل نیست. احراز الامکان در موارد امر غیر لازم هست. بل احراز الاستحالت مانع آن. احراز استحاله مانع. و الا اگه استحاله احراز نشه، فالدلیل الظاهر فی شمول المورد حجتون علی التعبد بهی ما لم تقم حجتون علی خلافی، احتمال استحاله که حجت بر خلاف نیست رو نیست ما میتوانیم تمسک به اصل بکنیم. این فرمایش مرحوم اصفهانی در این قسمت همون مطلبی است که مرحوم آخون در بحث به تغییرات درسشون فرمودن و در به حسب نسخه لصحت تمسک با توضیحی که مرحوم قوچانی داده که مبنای مرحوم آخوند هم همینه، چون در همون بحث تعبد به زن اختلافی بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، مرحوم آخوند در اونجا فرمایش مرحوم آخوند اینه که با اطلاق دلیل میتوانیم حتی اگر احتمال استحاله را دادیم به اطلاق دلیل میتوانیم تمسک بکنیم. فرمایش مرحوم اصفهانی در اینجا همون بیان مرحوم آخون بر اساس نسخه دوم و بر اساس عبارت تغییرات، مطلب اضافه‌ای نسبت به فرمایش مرحوم آخون نداره. ولی آیا در این مواردی که احتمال استحاله وجود دارد اصل و دلیل یک اقتضایی دارد، ولی احتمال استحاله در این مورد تعبد وجود دارد، آیا می توانیم تمسک به اصل بکنیم، تمسک به اطلاق دلیل بکنیم، یا نمی توانیم تمسک به اطلاق دلیل بکنیم، که در اینجا مرحوم اصفهانی فرمودن تمسک به اطلاق دلیل می توانیم بکنیم، مرحوم آیسر اینجا اشکال کرده، اشکال به مرحوم اصفهانی کرده، ولی اینکه اصل مطلب مال مرحوم اصفهانی نیست، اصل مطلب مال مرحوم آخونده در تغییرات. مرحوم آیسر اشکال کرده به مرحوم اصفهانی. حاصل اشکال مرحوم آیسر به اون کلام مرحوم اصفهانی در اینجا که همون کلام مرحوم آخون در تغییرات هست، حاصل اشکال مرحوم آقای سعد اینه که موارد استحاله، این که احتمال استحاله میدهیم، احتمال موارد احتمال استحاله علا قسمین هست. قسم اول جایی است که احتمال استحاله در متعبد و بباشد، در اون حکم واقعی که در مورد او اصل میخواهد جاری بشه، احتمال استحاله در حکم واقعی و در متعبد و بباشد. مورد بله مثالش را هم مرحوم آقای سعد اینجور فرمودند که اگر مثلا دلیل حجیت بینه اقتضا میکنه که بینه حجت هست، خبری که بینه میدهد حجت هست، ولی اگر بینه خبر داد که میتی با اینجور با من حرف زد، تکلم معی میتون، خب اینجا اینکه میت حرف بزنه یا نه ما احتمال استحاله را میدهیم، ولی استحاله‌ای که در اینجا احتمال داده میشه استحاله در متعبد و به هست، یعنی در اینکه آیا میت حرف زده است یا حرف نزده است، در خود متعبد و به احتمال استحاله وجود داره. این یک قسم از مورد احتمال استحاله. قسم دیگه از مورد احتمال، قسم دوم از احتمال استحاله اینه که احتمال استحاله در نفس تعبد باشه، یا به تعبیر دیگر اون نقطه استحاله مشترک هست بین حکم واقعی و بین حکم ظاهری که مورد تعبد بخواهد واقع بشه. احتمال استحاله در خود تعبد باشه نه در متعبد و به. ویشون فرمودن، مرحوم آقای سعد فرمودن که اگر احتمال استحاله در متعبد و به باشه، متعبد و به محتمل الاستحاله باشد، کما هو الحال در اون مثال تکلم معی میتون، در اون قسمت فرمایش مرحوم اصفهانی تمامه که ما با تمسک به اطلاق دلیل حکم میکنیم که نه، این متعبد و به حکم به تعبد میکنیم، میتوانیم تمسک به اطلاق دلیل بکنیم و تعبد را اثبات بکنیم در مقام، مشکلی در بین نیست. اینکه تعبد بشود به وجود چیزی که محتمل الاستحاله هست این محذوری نداره. چرا؟ چون در موارد تعبد که اون حکم اون متعبد و به وجود واقعیش که ثابت نمیشه. معنای تعبد ترتیب آثاره، این که تکلم معیه میتون یعنی آثار تکلم به میت بار کن، نه اینکه خود تکلم به میت با انسان واقعا محقق شده، که اون که نیست که. چون معنای تعبد ترتیب آثار شی در مقام عمل هست، ولو احتمال استحاله متعبد و برو هم بدهیم، در این موارد با تمسک به اصل میتوانیم بله تعبد بکنیم، به این که در میتوانیم تمسک به اصل بکنیم و مفاد اصل و به دلیل مطلق میتوانیم تمسک بکنیم. ولی در قسم دوم که احتمال استحاله در نفس تعبد، در نفس حجیت باشه، کما هو الحال در مقام، کما هو الحال در مقام که خود همین تعبد به عدم وجوب غیری را ما این خود این تعبد را احتمال میدیم مستحیل باشه، چون اگر ملازمه بین وجود این فعلی این باشه، این تعبد، تعبد بین خودش تفکیک بین متلازمه. در این موردی که استحاله را در نفس تعبد احتمال میدهیم، در اینجا به دلیل اصل نمیتوانیم تمسک بکنیم. چرا؟ لمحذور الخلف او محذور تناقض. چطور محذور خلف و تناقض پیش می آید؟ فرمودن به خاطر اینکه اینجا شما تمسک به دلیل، به اطلاق دلیل بکنید، تمسک به اطلاق دلیل موجب می شود که تعبد قطعا محقق بشه در اینجا، دلیل تمسک به اطلاق دلیل بکنی، معنیش اینه که در اینجا اون تعبد محقق هست، تعبد وجدانن حاصل می شود. متعبد و به بله وجود واقعی پیدا نمی کنه، ولی تعبد وجود وجدانی و قطعی پیدا می کنه. خب در کنار با توجه به این که خود تمسک به اصل، تمسک به اطلاق اقتضا می کند وجود تعبد وجدانن و قطع شما به تعبد وجدانن، در کنار این آیا احتمال استحاله را هنوز می دهید یا احتمال استحاله را دیگه نمی دهید؟ اگه بگویید احتمال استحاله را هنوز می دهید، این موجب این مصداق تناقض میشه، چون معنا نداره که قطع به وجود زید در یه جایی داشته باشید در این حال احتمال عدم زید در اون ظرف داده بشه. تناقض مستحیل هست ولو به نحو احتمال وجود عهد المتناقضین در کنار وجود آخر. اینجا شما به اطلاق دلیل تمسک کردید، تمسک به اطلاق دلیل موجب قطع به ثبوت تعبد شد، در حالی که شما از قبل احتمال استحاله رو میدادید دیگه، احتمال استحاله در خود تعبد داده میشه. با توجه به اینکه احتمال استحاله در خود تعبد داده میشد قبلا، اگه هنوز باقی باشه این احتمال استحاله سر تناقض در میاره. اگه بگویید که نه احتمال استحاله در اینجا مرتفع شده با تمسک به دلیل و قطع به ثبوت تعبد، این دیگه تعبد در تعبد احتمال استحاله دیگه نمیدیم، قبل از تمسک احتمال میدادیم، الان دیگه احتمال استحاله نمیدهیم. در این تقدیر فرموده که اینجا این مستلزم خلف میشود. چرا مستلزم خلف میشه؟ چون اگر تعبد به اون دلیل ثابت بشه، بله تعبد به وسیله دلیل اطلاق، به وسیله دلیل مطلق ثابت بشه، با توجه به اینکه نکته استحاله در حکم ظاهری و حکم واقعی مشترک بود، اون نکته استحاله ای که در تعبد بود، اون نکته استحاله در متعبد و به هم وجود داشت. خب اگر این تمسک به دلیل و قطع به تعبد موجب ارتفاع احتمال استحاله در تعبد بشه، با توجه به اینکه استحاله در تعبد و متعبد و به با هم دیگه متلازم هستن، اگه احتمال استحاله در تعبد از بین بره، احتمال استحاله در متعبد و به هم از بین میره. احتمال استحاله در متعبد و به از بین بره معناش چیه؟ معناش اینکه شما شک در استحاله ندارید که. خب اگه شک در استحاله نداشتید، اصلا چرا تمسک به دلیل کردید؟ شک در استحاله نداشتید، بله تمسک به اصل مجال پیدا نمی کنه. نتیجه این میشه که بعد از تمسک به اصل، این تمسک به اصل مستلزم خلف بشود، یعنی تمسک به اصل موجب ارتفاع احتمال استحاله بشه، احتمال استحاله هم که مرتفع شد اصلا شک در مورد باقی نمی ماند تا تمسک، تا جا داشته باشد تمسک به اصل و تمسک به اطلاق، فیلزم خلف در مسئله، احتمال استحاله که از بین رفت دیگه جای جریان اصل هم وجود نداره. روی حساب فرمودن که این در فرضی که احتمال استحاله مال تعبد هم باشد، غیر از متعبد و به مال تعبد هم باشد، اینجا تمسک به اطلاق دلیل نمیتوان بکنیم. و مانع نفی هم از مواردی است که احتمال استحاله را ما در خود تعبد میدهیم. در مانع نفی احتمال استحاله در خود تعبد داده میشه. چرا؟ با این توضیح که احتمال استحاله این که وجوب غیری با فعلیه، بله، این که نفی وجوب غیری، نفی وجوب غیری با فعلیت وجوب ذی المقدمه که وجوب نفسی هست سازگاری نداره، این نکته مشترک بین حکم واقعی و حکم ظاهری هست. همونطور که به لحاظ حکم واقعی تنافی هست، به لحاظ حکم ظاهری هم استحاله وجود داره. و وقتی شما تمسک به دلیل تعبد استصحابی کردید که این دلیل مستلزم اینه که متعبد و به ویدانن ثابت بشود، اگر احتمال استحاله همچنان باقی باشه کان تناقضن، و این فرض احتمال ارتفاع احتمال استحاله، این ارتفاع احتمال استحاله معناش اینه که شما قطع به عدم ملازمه دارید دیگه، احتمال استحاله را دیگه استحاله محتمل هم نیست، قطع به عدم ملازمه پیدا کردید. قطع به عدم ملازمه که پیدا بکنید که دیگه جای جریان اصل نیست دیگه، وظیفه در نایه مقدمه وجوب غیری معلوم است که ثابته، شک ندارید که بتوانید به اصل تمسک بکنید. این مناقشه مرحوم آقای سعد به کلام مرحوم اصفهانی و به همون مطلب مرحوم آخون در تقریرات که حاصلش تفصیل بین دو قسم از اقسام، دو قسم از موارد احتمال استحاله است. جواب حالا مختصر نسبت به این مناقشه اینه که در این موارد ملتزم می شویم با جریان از احتمال استحاله مرتفع میشه، ولی ارتفاع احتمال استحاله به برکت تعبده. اونی که شرط جریان اصل هست احتمال مطلب و شک وجدانی با قطع نظر از مفاد دلیل تعبدی هست. دلیل تعبدی در جای جاری می شود که مورد شک باشه، علم به واقع وجودن او عدمن نداشته باشیم. دلیل اصل و اطلاقش میگیرد جایی را که احتمال استحاله وجود داشته باشد، به همون نحوی که در قسم اول شما فرمودید. ولی این که فرمودید سر از تناقض در میاره یا سر از خوف در میاره، جوابش اینه که نه، با تمسک به دلیل تعبد در این مورد ثابت میشود. بعد ثبوت تعبد احتمال استحاله مرتفع می شود، ولی نه حقیقتاً، نه وجدانن، بلکه به برکت تعبد. وقتی به برکت تعبد مرتفع شد، باقی نیست تا اینکه تناقض پیش بیاد، مرتفع شده ولی ارتفاعش ارتفاع حقیقی نیست تا سر از خلف در بیاره. خلف در صورتی پیش می آید که ارتفاع احتمال استحاله ارتفاع حقیقی باشه. ارتفاع حقیقی که نشد، خلفی در بین نیست. روی این حساب تفصیل بین موارد احتمال استحاله که در کلام مرحوم سعد اومده وجهی ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.